قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 161 درس مثنوی رو با سلامی گرم به حضور دوستان عزیز و با خواندن غزل شماره 82 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنیم. رندان سلامت میکنند، جان را غلامت میکنند، مستی ز جامت میکنند، مستان سلامت میکنند. در عشق گشتم فاشتر و از همگنان قلاشتر و از دلبران خوشباشتر، مستان سلامت میکنند. قوقای روحانی نگر، سیلاب طوفانی نگر، خورشید ربانی نگر، مستان سلامت میکنند. افسون مرا گوید کسی، توبه ز من جوید کسی، بی پا چو من پوید کسی، مستان سلامت میکنند. ای آرزوی آرزو، آن پرده را بردار زو، من کس نمی دانم جزو، مستان سلامت می کنند. ای ابر خوشباران بیا، وی مستی یاران بیا، وی شاه طراران بیا، مستان سلامت می کنند. آن میر مهرو را بگو، وان چشم جادو را بگو، وان شاه خوشخو را بگو، مستان سلامت می کنند. آن میر قوقا را بگو، وان شور و سودا را بگو، وان سرو خضرا را بگو، مستان سلامت می کنند. آنجا که یک باخیش نیست، یک مست آنجا بیش نیست، آنجا طریق و کیش نیست، مستان سلامت میکنند. آن جان بیچون را بگو، وان دام مجنون را بگو، وان در مکنون را بگو، مستان سلامت میکنند. آن دام آدم را بگو، وان جان عالم را بگو، وان یار و همدم را بگو، مستان سلامت میکنند. آن بحر مینا را بگو، وان چشم بینا را بگو، وان طور سینا را بگو، مستان سلامت می کنند. آن توبه سوزم را بگو، وان خرق دوزم را بگو، وان نور روزم را بگو، مستان سلامت می کنند. بله، ما میریم سراغ مثنوی. در بیت 111 در پایان دیباچه منظوم دفتر دوم مولانا میگوید که یک حکایت بشنو ای گوهر شناس، تا بدانی تو عیان را از قیاس. بحث در این بود که چیزایی که ما میبینیم کدومش واقعیه، کدومش خیالی، کدومش عیانه، کدومش قیاسه. برای اینکه بتونیم فرق حقیقت رو از توهم بفهمیم. حالا مولانا یک حکایت میگه. حکایت این است که ماه روزه گشت در عهد عمر، بر سر کوهی دویدند آن نفر، یعنی اون نفرات، تا هلال روزه را گیرند فال. آن یکی گفته ای عمر اینک هلال، به خلیفه که باید شروع ماه رمضان رو اعلام میکرد، یک کسی گفتش که من هلال ماه رو دیدم، اینک هلال. چون عمر بر آسمان مه را ندید، گفت کین مه از خیال تو دمید، ورنه من بیناترم افلاک را، چون نمیبینم هلال پاک را. عمر یه نگاهی کرد به آسمون، دید نه ماهی پیدا نیست. به اون کسی که گفته بود من ماهو دیدم، گفت خیال کردی که ماه رو دیدی، این ماه از آسمون ندمیده بوده، از خیال تو دمیده بوده، این ماه مولود تخیل توه، خیال کردی که ماه رو دیدی. چون عمر بر آسمان مه را ندید، گفت کین مه از خیال تو دمید، ورنه من بیناترم افلاک را، گفت چشمای من از تو بیناتره برای نگاه به آسمون، من چطور هلال پاک رو نمیبینم، تو میبینی، معلومه که اشتباه داری میکنی، تصور میکنی که هلال ماه رو دیدی، چون نمیبینم هلال پاک را. میبینید که پاکی رو همیشه صفت هلال میارن و پاک رو باید پاک ببینه، هلال پاک میگه. عمر به اون کسی که ادعا میکرد هلال ماه رو دیده، گفت ترک کن دست بر ابرو بمال، آنگهان تو برنگر سوی هلال. گفت دست تو مرطوب کن، بکش به ابروات، اون وقت دوباره نگاه کن ببین هلال میبینی یا نمیبینی. گفت تر کن دست بر ابرو بمال، آنگهان تو برنگر سوی هلال. چون که او تر کرد ابرو، مه ندید، گفت ای شه نیست مه، شد ناپدید. اون بابایی که ادعا میکرد ماه رو دیده، به حرف عمر گوش کرد، دستش رو تر کرد و کشید به ابروش، دو مرتبه نگاه کرد به آسمون، گفت بله دیگه ماه نیست و ماهی که میدیدم الان نمیبینم. چون که او تر کرد ابرو، مه ندید، گفت ای شه نیست مه، شد ناپدید. گفت آری موی ابرو شد کمان، سوی تو افکند تیری از گمان یا گمان. عمر بهش گفت بله، تو گمان می کردی که داری ماه رو می بینی، یه تیری از گمان به طرف تو پرتاب شده بود، هدف تیر گمان شده بودی. این تیر از چه کمانی رها شده بود؟ از کمان ابرو. نه اینکه ابرو رو به کمان تشبیه میکنن، مولانا هم اومده میگه همین ابرو باعث شد که تو به اشتباه بیفتی، یعنی مقصود از این بیت اینه که این ابرو باعث شد که تو اشتباه بکنی. منتها شاعرانه که بیان میکنه، میگه تیر گمان رو تو از کمان ابرو خوردی. گفت آری موی ابرو شد کمان، سوی تو افکن تیری از گمان. خب چی بوده داستان؟ یک موی ابرو اومده بوده جلوی چشم این آقا رو گرفته بوده. خب بعضیا دیدید که ابروهای پرپشتی دارن، بعضیا ابروهاشون به اندازه سیبیل بعضی از درویشاست، از بسکی پرپشته آدمایی هستن که موهای بلندی دارن تو ابروشون و این موها ممکنه بیاد جلوی چشمو بگیره. ظاهرا این آقا اونجوری بوده، گفته دستتو تر کن بکش به ابرود. چرا گفته تر کن؟ برای اینکه این موی ابروش مرطوب بشه بچسبه اون بالا، دوباره بر نگرده سر جاش. این هم این کار کرده و چشش راحت شده. یه بار این قصه رو براتون شاید نقل کرده باشم تو جلسات قبل، که قدیما که این قهوه خونه ها توی جاده ها بود، برقم نبود و وسایل و امکانات هم نبود، تو قهوه خونه ها سکوهای آجوری درست میکردن با خشت و روش و کاگل میکردن، بعد نمدم روش مینداختن، مسافرا میمدن روی این نمدا میشستن، قهوه چی هم روی منقل چای چیزی با هیزم و زغال درست میکرد و میآورد برای مسافرها. گفتن یه شب سرد زمستونی همه توی قهوه خونه وسط بیابون و جاده نشسته بودن، یه باره دیدن که در قهوه خونه باز شد و یک کسی خودشو پرت کرد وسط قهوه خونه و از هوش رفت، قش کرد. این بقیه که دور تا دور نشسته بودن تعجب کردند و نگران شدن و اومدن و آب به صورتش بزنن و حالشو جا بیارن و به هوشش بیارن و که چی شده. مثلا میشناختنش، یه مش جعفری بوده مال مثلا ده بالا، که دیدن این اینطوری شده، هی حال احوال که چی شده. گفت این شب تاریک، حالا مهتابی هم بوده توی آسمون، از ده بالا که سوار اسب شدم و راه افتادم که بیام تا اینجا، همینطوری هر چی که میام یه اسب سوار سفیدی جلوی من داره راه میره، وای میسم وای میسه، برمیگردم برمیگرده، تند میرم تند میره، کند میرم کند میره. دیوونم کرده، از وحشت قش کرده بود و همینطور تا چشش به مردم افتاد دیگه طاقتش تاق شد و نقش زمین شده بود. بالاخره حالش جا آوردن. یکی از این اهالی قهوه خونه بهش گفت مش جعفر، اون نخم بگیرد جلو چشت که از بالای عمامت، از بالای دستارت آویزون شده. معلوم شد که این روستایی ها قدیم دستار میبستن، هنوزم میبندن در خراسان اونجا. معلوم شد که این یه نخی از گوشه دستارش دراز شده بوده، آویزون شده بوده جلوی چشش. این نخه همینطور تو باد و تو هوا تکون میخورده. این از ده خودشون که راه افتاده بوده چشمش به این میافتاده، فهم میکرده یه اسب سوار سفیدیه جلوشه. و بالاخره به همین سادگی نخو که از جلوی چشش زدن کنار، همه زدن زیر خنده. معلوم شد که قصه چی بوده. حالا اینجا همینطور گفت که دستتو تر کن بمال به ابرود. اون مو رفت کنار، معلوم شد که خبری نیست. چون که مویی کج شد او را راه زد، تا به دعوی لاف دید ماه زد. موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کج شد چون بود. میگه علت این که این اشتباه میکرد این بود که یه موی کج شده بود، از جا در رفته بود، اومده بود جلوی چش اینو گرفته بود، راه این رو زده بود، یعنی رهزن این شده بود، یعنی باعث گمراهی این شده بود و سبب شده بود که این ادعا و لاف دیدن ماه رو داشته باشه، لاف بزنه که من دارم ماه رو میبینم، دعوی دیدن ماه بکنه. چی باعث شده بود؟ یه مو. حالا مولانا میگه که چون که موی کج چون پرده گردون شود، چون همه اجزاد کج شد چون شود. میگه آقا یه دونه موی کج حجاب میشه که تو آسمون رو نبینی، پرده گردون میشه. یه مو، یه مو از همه وجود تو. حالا تو فکر کن وقتی همه اعضای تو کج بشه دیگه چه به سرت میاد. موی کج چون پرده گردون شود، چون همه اجزاد کج شد چون شود. راست کن اجزاد را از راستان، سر مکش ای راست رو زان آستان. میگه میخوای که از تخیل نجات پیدا بکنی؟ میخوای که حقیقت رو ببینی؟ برو کاری بکن که اجزای تو راست بشه. راست کن اجزات را از راستان، راستی بجو از راستان، از صدیقان. این یه مقامیه دیگه، من النبیین و شهدا و صدیقین که در قرآن آمده. راستان یه مقامیست برای یک جماعتی که اونا به مقام صدق رسیدن. مولانا میگه که برای اینکه گرفتار اون موی کج نشی و اشتباه نکنی، برو اجزات رو، اجزا یعنی اعضا، اینجا برو اعضای خودت رو یعنی ابزارهای شناخت خودت رو درست کن. به دست کیا درست کن؟ به دست آدمای درست. راست کن اجزات را از راستان، سر مکش ای راست رو زان آستان. میگه از آستان راستان سرپیچی نکن اگر در صراط مستقیم هستی. ای راست رو، ای کسی که داری در راه راست میری، همین راه رو ادامه بده. سرکشی و انحراف پیدا نکن از آستان راستان. راست کن اجزات را از راستان، سر مکش ای راست رو زان آستان. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. میگه ترازو میتونه ترازو رو درست کنه، اگه خود ترازو هم عیب داشته باشه میتونه ترازو رو خراب کنه. روشن دیگه. اینجا ترازو یعنی شاخص، یعنی معیار، یعنی استاندارد. شما وقتی یه چیز رو میخواید درستیشو بسنجی، عیارشو بسنجی، ببینید درست کار میکنه یا نه، اینو با یک معیاری که استاندارده، با یه متری میسنجی. اگه اون متر دقیق باشه، اون وقت ترازوی شما، اون دستگاه سنجش شما، اون درست میشه. اما اگه خود اون عیب داشته باشه، اون وقت اگه شما درست هم باشی، چون با اون بسنجی عیب پیدا میکنی. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. اینجا کاست یعنی کاست کردن، یعنی معیوب کردن و ناقص کردن. هر که با ناراستان همسنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. میگه دنبال راستان باید رفت، نه دنبال ناراستان. همسنگ یعنی برابر، همسنج در واقع، هم اندازه. بهترین معنا برای همسنگ در اینجا همشأنه، یعنی هر کی خودش رو همشأن ناراستان دانست، رفت سراغ ناراستان. نتیجه چی میشه؟ مثل کسی مونه که سراغ ترازوی غلط رفته باشه، دوچار کاستی میشه، در کمی میفته، عقلش معیوب میشه، عقلش دنگ شد. دنگ یعنی احمق و بیهوش. لابد اون الدنگم یه الفلام سر دنگ اومده، حالا یا الفلام تعریفه یا الفلام زینته، برحال دنگش همین دنگ خودمونه به معنای احمق و بیهوش. الدنگم معناش نزدیک به همین دنگه. احتمال میشه داد که الدنگ و همین رندون الفلام عربی رو سر دنگ فارسی گذاشته باشن. هر که با ناراستان همسنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. رو اشداء و علل کفار باش، خاک بر دلداری اغیار پاش، بر سر اغیار چون شمشیر باش، هین مکن روباه بازی شیر باش. اینجا مولانا باز میره سراغ قرآن، میره سراغ آیه 29 سوره فتح که زیاد شنیدیم، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، که پیامبر محمد رسول خداست و مؤمنانی که با او همراهند در مقابل کفار سرسختند، اما بین خودشون یعنی نسبت به مؤمنان مهربانن، رحما هستن، رحیمند، اما در برابر دشمنان، اون کفار توطئه‌گری که قصد براندازی اینا رو دارن، مؤمنین اونجا نرمش نشون نمیدن، تسلیم نمیشن. این آیه رو مولانا اینجا میاره، میگه که با ناراستان همسنگ نشو، برو سراغ راستان. وقت بعد مثالی میاره، یعنی شاهدی میاره، میگه مگه قرآن نمیگه با کافران سرسختی کنید، با کافران کنار نیاید و در واقع تسلیم کافران نشید؟ رو اشداء و علل کفار باش، کفاران که ناراستن، خاک بر دلداری اغیار پاش، یعنی اون جایی که اغیار میان و به تو روی خوش نشون میدن، مدداهی میکنن، چاپلوسی میکنن، تو باور نکن. این حدیثی از پیغمبر که به روی چاپلوسان خاک بپاشید، این رو میگه مولانا، خاک بر دلداری اغیار پاش. یعنی وقتی که این نامحرمان، این دروغگویان، این ناراستان لبخند میزنن، تو گول نخور، به قول معروف بدون که زیر این دستکش مخملی چنگالهای آهنی هست. خاک بر دلداری اغیار پاش، رد کن این دلداری رو. اشداء علی الکفار باش، بر سر اغیار چون شمشیر باش، هین مکن روباه بازی شیر باش. یعنی اینطور ضعف و زبونی نشون نده، فکر نکن حالا با بازی در آوردن و کلک زدن و اینجور چیزا کار درست میشه. روباه بودن فایده نداره در این میدان، شیر باید بود. تاز غیرت از تو یاران نسکلند، زان که آن خاران عدو این گلند، آتش اندر زن به گرگان چون سپند، زان که آن گرگان عدو یوسفند. میگه اگر تو بری سراغ دشمنان چه اتفاقی میفته؟ یاران تو از تو میبرن. سکلیدن معناش گسلیدنه، این لفظم همون لفظه. گاهی وقتا در فارسی، در عربی هم همینطوره، در یک کلمه سه حرفی یا بیشتر دو تا از حروف جاشون عوض میشه در تلفظ. مثلا اهل یه منطقه یه جور تلفظ میکنن، اهل یه منطقه یه جور. مثل بچه ها که گاهی وقتا حروف رو جابجا میگن، در زبان هم این اتفاق میفته. ما سکولیدن داریم که درست معناش همون گسلیدنه، سگولیدن یا سکولیدن معناش گسلیدنه. میگه تازه غیرت از تو یاران نسکلند، میگه اینجوری باش تا باعث بشه که یاران بر سر غیرت نیان و در واقع بهشون بر بخوره و از تو ببرن روی غیرتی که دارن، که نمیخوان که تابع دشمنان بشن و تابع کفار بشن. تو اگه بری سمت کفار، یارا از تو میبرن. چرا میبرن؟ برای اینکه میدونن که این دشمنان خارند و خار عدو گله، دشمن گله. اونا گلن، اونا حق دارن، که از خار فرار کنند. استان موسایی میتونه غیرت از تو یاران نسکلند، زان که آن خاران عدو این گلند. آتش اندر زن به گرگان چون سپند، زان که آن گرگان عدو یوسفند. میگه همونطور که اسفند و میرزی تو آتش میترکه تق تق صدا میکنه، این دشمنان رو که گرگ هستن به جون این گرگا آتش بزن، یعنی نرو سراغ هر ناراستی به خیال اینکه اون راسته. آتش اندر زن به گرگان چون سپند، چرا؟ زان که آن گرگان عدو یوسفن. اینجا باز اشاره قرآنی میکنه مولانا، هر سه چهار بیتی، هر چند بیتی یه تلمیح قرآنی داره. اینجا باز اشاره میکنه به اون داستان به اصطلاح حضرت یوسف که برادرها مدعی شدن که گرگ خورده تش. میگه این جان الوی، جان الهی یوسفه، این باطنهای شرکالود و کفرالود گرگن، زن که آن گرگان عدو یوسفن. بعد میگه گول شیطان رو نخور. جان بابا گویدت ابلیس هین، تا به دم بفریددت دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را این سیه رخ مات کرد. میگوید که شیطان به تو با شیرین زبونی حرف میزنه، دلتو میبره، به تو میگه جان بابا، یعنی مثل یه بابای مهربونی که چطور دوست بچه‌ش و خیر بچهش رو میخواد، میگه جان بابا. میگه شیطان هم همین جوریه. جان بابا گویدت ابلیس هین، یعنی هان، تا چی بشه؟ تا به دم، یعنی با این افسونگری، با اون دمیدن، با اون اصطلاح سحری که میکنه، اون دیو لعین، دیو یعنی شیطان، تو رو گول بزنه. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را این سیه رخ مات کرد. میگه همین کار کرد با آدم ابوالبشر که بابای من و تو بود، رفت توی بهشت و فوسوس لهما شیطان. آیات متعددی هست که این مضمون رو داره. اینجا آیه 20 سوره اعراف رو میخونیم. فوسوس لهما شیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. شیطان رفت سراغ آدم و حوا، وسوسه کرد اینا رو، یک کاری کرد که اون زشتی هایی که پوشیده بود پیش اینا، یعنی بر بدنشون، شرمگاهشون که پوشیده بود، این آشکار بشه. حالا معنای اینا چیه، تفسیر اینا چیه، بماند. اما میگه شیطان به آدم و حوا گفتش که علت این که خدا گفته شما از این درخت نخورین این بوده که اگه شما از این درخت بخورین، شما دوتا فرشته میشین و زندگی ابدی هم پیدا میکنین. قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. میگه شیطان اینجوری گول زده باباتو، دیگه تو که جای خود داری. بعد میره سراغ شطرنج. من وقتی که این بیت قبلی رو میخوندم که این چون این تلبیس با بابات کرد، آدمی را این سیاه رخ مات کرد، گفتم چرا اینجا سیاه رو نگفته؟ چون ما معمولا شیطان روسیاه رو میگیم، رخ سیاه نمیگیم، سیاه رخ نمیگیم. بعد دقت کردم دیدم کلمه مات آورده و شطرنج رو، یکی از مهره های اصلی صفحه شطرنج رخه. بعد اینجا به این جهت سیاه رخ گفته نه سیاه رو. میگه بر سر شطرنج چست است این غراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. میگه داری شطرنج بازی میکنی، حریف تو یک کلاغه، کلاغ مکار، غرابه، همون غراب سیاه رو، سیاه رخ، با چشم تیز، چالاک، چست، چارچشمی بر سر این صفحه شطرنج نشسته که تو رو شکست بده. بر سر شطرنج چست است این غراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. تو وقت نشستی میخوای حریف یه همچین کلاغ رند مکاری بشی با چرت زدن، با چشم نیم خواب، با خیال راحت و آسوده، حواست هم پرته، اینجوری بازی نکن. تو مبین بازی به چشم نیم خواب، زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. فرزین در شطرنج همون وزیره، و این فرزین بند یک امتیازیه که شطرنج باز با مهره فرزین، یعنی با اون وزیر میگیره. وزیر ظاهراً اختیارش از همه مهره ها بیشتره، و وقتی پیاده که از همه مهره ها اختیارش کمتره برسه به اون ردیف آخر فرزین میشه، یعنی ور میدارن پیاده رو جاش وزیر میذارن که دیگه از همه طرف میتونه حرکت بکنه و خیلی اختیار داره. فرزین بندم یه فنیه که این فرزین میزنه که من بیشتر از این دیگه نمیدونم چیه. بعد میگه که زان که فرزین بندها داند بسی. ما مثل مولانا که همه فن حریف نیستیم که، این مولانا بوده که هم شطرنج بلد بوده، هم فقه بلد بوده، هم کلام بلد بوده، هم فلسفه بلد بوده. بالاخره اون میدونه سه فرزین بندم دقیقا چیه. میگه این شیطان دست همه رو از پشت میبنده، این فرزین بندهای فراوون بلده که این باعث میشه که مثل استخون و خاری که تو گلو گیر میکنه خفت میکنه، که بگیرد در گلویت چون خسی. خس یعنی خار. خار که بخوری تو گلوت گیر کنه چه حالتی داری؟ این شیطان همچین بلایی سرتو میاره. زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. در گلو ماند خس او سالها، چیست آن خس؟ مهر جاه و مالها. میگه این خار اگه تو گلوی تو گیر کنه، اینطور هم نیستش که دو دقیقه پنج دقیقه اونجا باشه و بتونید درش بیاری، جاگیر میشه، سالها این خار تو گلوی تو گیر میکنه. این خار چه خاریه که پدر تو رو در میاره؟ این حب جاهه. گفت آخر ما یخرج عن قلوب المقربین حب الجاه، یعنی مقربین که دیگه خیلی تقرب پیدا میکنن به درگاه خدا، دونه دونه همه ناراستی ها و ناخالصی ها رو از دل خودشون بیرون میندازن، اون آخرین چیزی که از دلشون باید بیرون بندازن اون حب جاهه. یعنی حب جاه اینقدر جاگیره و ریشه داره که در واقع مقاومت میکنه. آخرین چیزیه که در مقام قرب الهی آدم باید اونو ازش دل بکنه. چیست آن خس؟ مهر جاه و مالها، این که زین للناس حب و شهوات فلان مال دنیا و القناطیر، اینا که در قرآن آمده، اینا همه تسویلات نفس اماره است، تلبیس شیطانه. تلبیس یعنی گول زدن، یعنی به اشتباه انداختن. اینا مثل خار در گلو، در گلو ماند خس او سالها. چیست آن خس؟ مهر جاه و مالها. مال خس باشد چو هستی بی ثبات، در گلویت مانع آب حیات. همونطور که اگه خار تو گلوت باشه آب نمیتونی بخوری، این حب جاه و حب مال اگه در گلوت باشه آب حیات، آب حیات طیبه الهی از گلوت پایین نمیره. این مانع عبور آب حیات از گلوت میشه. ای بی ثبات، حالا ای بی ثبات به قول مرحوم آیت الله کاشانی میگن شوخیش این بوده که به دوستا و رفقاش و اینا سر به سرشون میذاشته میگفته بی ثبات. حالا مولانا هم میگه بی ثبات، میگه مال خس باشد، برای اینکه قافیه با آب حیات در بیاد خطاب به انسان میکنه، میگه ای انسان فانی، ای بی ثبات، مال خس باشد چو هست در گلویت مانع آب حیات. وقت ای بی ثبات رو برای قافیه میاره، مال خس باشد چو هست، ای بی ثبات در گلویت مانع آب حیات. گر برد مالت عدوی پرفنی، رهزنی را برده باشد رهزنی. میگه این مالی که تو رو گمراه بکنه، این مال رهزنه، راهزنه. اگه یه دزدی بیاد همچین مالی رو ببره، یه دزدی اومده دزدی رو دزدیده، یعنی خیالت خیلی ناراحت نباشه. بهتر که این مالی که راهزن توه، یه راهزنی بیاد اینو ببره. گر برد مالت عدوی پرفنی، پرفن یعنی هیلگر، یه دشمن هیلگری اگه مال تو رو برد، این جور مالی که باعث بدبختی تو میشه، نگران نباش، رهزنی را برده باشد رهزنی. یه دزدی اومده این مال که دزد سعادت تو بوده، این رو دزدیده. خب ما یک داستان دیگر رو هم میخونیم و اون داستان دزدیدن مارگیر، ماری را از مارگیر دیگره، که یه مارگیری مار یه مارگیر دیگر رو بدزده. میگه دزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت میشمرد. یه دزد حقیری که مولانا میگه دزدک، یعنی دزد فلک زده بدبختی، این از یه مارگیر یه مار دزدید و از نادانی و حماقت خیلی هم خوشحال بود. زبلهی آن را غنیمت میشمرد، گفت عجب چیزی گیرم اومده. وارهید آن مارگیر از زخم مار، مار کشت آن دزد او را زار زار. یعنی این دزدی باعث شد که مارگیری که این مار رو گرفته بود، صاحبش بود، اون از زخم این مار در امان موند، اما این مار اون دزده رو به زاری کشت. وارهید آن مارگیر از زخم مار، مار کشت آن دزد او را زار زار. مارگیرش دید پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش. مارگیره که دنبال دزده بود، بالاخره پیدا کرد این دزده رو، دید که این مرده و ماری که مال اون بوده اینو زده و شناختش. مارگیرش دید پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش. یعنی مار من باعث شد که جون این به پایان برسه. پرداختش یعنی به پایان رسوندش. مار من از جان او بپرداخت، یعنی مار من باعث شد که جان او به سر بیاد. در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. گفت منو ببین که دست دعا بلند کرده بودم و از دل و جان دعا میکردم که خدایا این دزده رو به من نشون بده تا من برم مارم و از او بگیرم. در دعا میخواستی جانم از او، میخواستی یعنی میخواست جان من، در دعا اینجوری طلب میکرد که خدایا اونو من پیداش کنم، کش بیابم، مار بستانم از او. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. گفت الهی شکر که خدا دعای منو قبول نکرد، خدا دعای منو رد کرد. اگه خدا دعای منو اجابت میکرد اون وقت این مار رو به من برمیگردون، این مار به جای اینکه اونو بزنه منو میزد. من فکر میکردم که این باعث ضرر من شده که این مار منو این دزدیده، حالا میفهمم که این سود من بوده. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. میگه خیلی دعاها ما میکنیم ولی به مصلحت ما نیست. اگه اون دعاهایی که ما میکنیم چیزایی که خدا میخوایم، خیلی هاش اگر خدا اونا رو به ما بده ضرر ماست، نابودی ماست. خدا اونا رو گوش نمیکنه، قبول نمیکنه، اجابت نمیکنه. این از کرم خداست. از کرم می نشنود یزدان پاک، بس دعاها کان زیان است و هلاک. خب این باز اشاره به آیه 216 سوره بقره است دیگه، که همه می دونن و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه، شما نمیدونین. یه چیزایی میخواید خدا بهتون نمیده، ممکنه شما ناراحت بشید، ولی بدونین که خیلی وقتا چیزایی هست که دوست دارید به نفعتون نیست، چیزایی هست که دوست ندارید اونا به نفعتونه. خب یه داستان دیگه هم میخونیم و اون التماس کردن همراه عیسی علیه السلام، زنده کردن استخوان‌ها از عیسی علیه السلام. میگوید که حضرت عیسی با یک کسی همراه شده بود، یه رفیقی با او در راه میرفت. این از حضرت عیسی درخواست کرد که به او یاد بده که چگونه استخوان مرده رو میشود زنده کرد. خب ما میدونیم که یکی از معجزات حضرت مسیح این بوده که به اذن خدا مرده رو زنده می کرده. مولانا می گوید که گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوانها دید در حفره عمیق. گفت ای همراه آن نام سنی، که بدان تو مرده را زنده کنی، مر مرا آموز تا احسان کنم، استخوانها را بدان با جان کنم. یک آدم نادانی با حضرت عیسی همراه شده بود، رفیق شده بود. همطور که می رفتن به یک گودالی رسیدن که توش استخوان جمع شده بود. این آدم چشمش به این استخوان‌ها که افتاد، اصرار کرد به حضرت عیسی، گفت اسم اعظم رو به من بیاموز. نام سنی، سنی یعنی بلند، بلند مرتبه، اعلا، اعظم. نام سنی یعنی اسم اعظم. اون اسم اعظمی که میخوانی تو و مرده با خوندن اون اسم زنده میشه، اونو به من یاد بده. حالا این اسم اعظم چیه؟ ما نمیخوایم الان واردش بشیم. اگر بعدها مولانا تفصیلا بحث اسم اعظم رو مطرح کرد ما تفصیلا صحبت میکنیم، ولی به هر حال خدا اسمهای زیادی داره و له الاسماء الحسنا. در عرفان اسلامی یکی از این اسمها رو میگن اسم اعظم، که اون کارسازتر از همه اسمهاست. وقت این اسم اعظم وارد ادبیات عامه شده و در ادبیات غیر عرفانی و در فرهنگ عامه اسم اعظم پیچیده، این همراه نادان حضرت عیسی به اصرار از حضرت عیسی درخواست کرد که تو اسم اعظم به من یاد بده، اون نام سنی رو به من یاد بده، اون نامی که بدان تو مرده را زنده کنی اونو به من یاد بده، مرا آموز، به من بیاموز تا احسان کنم. منم میخوام کار خوب بکنم. چی کار کنم؟ استخوانها را بدان با جان کنم، همون کاری که تو میکنی. گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. عیسی گفت بس کن، حرف نزن، این حد تو نیست. تو با این وضعی که داری، با این انفاس و گفتاری که داری، تو در حد نیستی که بخوای یه چنین کاری بکنی. کان نفس خواهد ز باران پاکتر و از فرشته در روش در راکتر. عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ حالا عیسی به این نصیحت میکنه، میگه تو باید صاحب نفس باشی، باید نفست از باران پاکتر باشه، یعنی نیتت و دل و جانت باید الهی شده باشه. تو باید از فرشته در روش در راکتر باشی، یعنی چالاکتر باشی، از فرشته هم باید گذشته باشی. فرشته چطور در یک لحظه در روش در حرکت خودشو به یه جایی میرسونه و اونجا رو درک میکنه، تو باید از فرشته هم تیز پرتر باشی، در روش در راکتر باشی. در راک یعنی درک کننده، یعنی رسنده، یعنی زود رستر از فرشته باید باشی، به اون مقام رسیده باشی. خیلی باید ریاضت کشیده باشی، سلوک کرده باشی، عمرها بایست، سالها میبایست بر تو گذشته باشه تا با ریاضت، با زحمت کشیدن دمت پاک شده باشه، نفست پاک شده باشه، نیتت پاک شده باشه، تا امین مخزن افلاک بشی. این اسم اعظم یک گوهریه از گنجینه آسمان، از لوح محفوظ. این به کسی داده میشه که امین مخزن افلاک باشه، لیاقت اون رو داشته باشه. تو نیستی. حالا گیرم هم من این اسم به تو یاد دادم، مثل این میمونه که عصای موسی دست تو بیفته. موسی عصا رو به دست راستش میگرفت دیگه، و ما تلکب یمینه که یا موسی، خدا میگه این چیه تو دست راستت؟ قاله یه عصایه. حالا گرفتیم اون عصای موسی رو هم دادیم دست راست تو. دست را دستان موسی از کجاست؟ بله، حالا این دست دست توه، اما این دست که دست موسایی نمیشه که. اون دستان موسی یعنی داستان موسی، اون حقیقت موسی، اون واقعیت الهی موسی که با تو نیستش که. گفت گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ حالا همین اسم اعظمم رو نگین انگشتر تو نقش ببنده، همون نقشی که به خاتم سلیمان بود دست تو باشه. بری انگشتر سلیمانم بدوزی تو انگشت خودت بکنی. انگشت سلیمانی باید باشه تا اون نگین خاصیت ببخشه. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. این آدم سمج بود، سماجت میکرد. گفت اگه خوندن من اثر نداره، خواهش میکنم تو این استخوان رو که میبینی اون اسم اعظم رو به اینا بخون. گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ عیسی گفت خدایا عجب گیری کردیم، این دیگه کیه؟ چه اسراری، چه سریه تو این کار؟ چی میخواد؟ برای چی ما رو به این کار کشیده؟ این ابله برای چی میل کرده به این بیگار، یعنی این کار بیهوده؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. میگه این آدم به جای اینکه قصه خودشو بخوره، قصه جون خودشو بخوره، قصه این مرده ها رو میخوره که اینجا افتادن. این خودش مرده است، درسته که را میره حرف میزنه، ولی جانش مرده است. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. حالا میخواد یه مرده که نمیشناسه اینا رو، استخوناشو سرهم کنه، رفو کنه، پارگی و گسیختگی رو از استخونای یه مرده بیگانه به پیوستگی مبدل بکنه، اونا رو زنده بکنه. این دیگه کیه؟ ما این داستان رو به همینجا متوقف میکنیم و انشاءالله بقیه این داستان رو که چندان هم طولانی نیست به نوبت آینده وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.